سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو زودی روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر در سر تا سر افغانستان میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان تایید میکند که محمد یار مجروح خبرنگار محلی در قندار از بازداشت طالبان رها شده است. این مرکز با نشر اعلامیه امروز گفت که محمد یار مجروح پس از 5 روز از بند طالبان رها شد. محمد یار مجروح رئیس خبرنگار محلی تلویزیون تلو نیوز در قندار کار میکند. تا کنون خانواده آقای مجروح یا مقام های طالبان در قندار در مورد اتهام این خبرنگار و شرایط آزادی او ابراز نظر نکردند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که هنوز هم چند خبرنگار در بازداشت طالبان به سر میبرند و از جمله مرتضی بهبودی خبرنگار افغان فرانسوی که عبده جدی از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از اشتراک کننده های نشست امنیتی مونیخ خواسته تا فشارهای بیشتر را بر حکومت طالبان وضع کنند. این شورای ضد طالبان در نامه سرگشاده عنوانی سران نشست امنیتی مونیخ دیروز گفت که دعوت نشدن از نماینده های طالبان در این نشست نشان داده که جامعه جهانی بر عدم مشروعیت حکومت طالبان مهر تایید زده است. این شورا از جامعه جهانی خواسته طور حکومت طالبان را تحت تحریم قرار بدهد که به مردم افغانستان آسیب نرسد. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده، اما در گذشته اعضای شورای مقاومت ملی را چهره های آزمایش شده خواندند. حکومت طالبان را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در حوزه شرقی افغانستان آغاز خواهد شد. کمال شاه مسئول بخش مطبوعاتی یونیسف در افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 4 ولایت شرقی افغانستان، ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان فردا آغاز میشه. کوریای شمالی امروز تایید کرد که یک راکت بالستیک را روز گذشته آزمایش کرده و هدفش را افزایش قابلیت حمله هسته‌ای کشنده یاد کرده است. ایالات متحده و کوریای جنوبی در پاسخ به آزمایش اخیر پیونگ یانگ تمرینات مشترک به مفگن موفق ساوت را امروز اجرا کردند. خبرگزاری دولتی کوریای شمالی گفته که راکت بالستیک قاره پیما با حداکثر ارتفاع 5770 کیلومتر را طی کرده. از اول ماه جنوری نخستین آزمایش راکتی کوریای شمالی بود و قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی در سومین و آخرین بازی 20 اوره شام امروز در ابوظبی با هم روبرو شوند. افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر امارات متحده عربی شام دیروز شکست خورد. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بازی امروز را به این دلیل مهم دانسته که هر دو تیم مساویند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه حکومت طالبان در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه پاکستان حضور داعش در افغانستان را تهدید نه اما یک مشکل خوانده. به گفته زبیولا مجاید سخنگوی این حکومت، این مشکل به زودی ریشه‌کن می شود. در مورد تهدید داعش در افغانستان با یک آگاهی امور هم گفتگو کرده ایم.
جامعه جهانی را درک کنه که یعنی خطر داعش یک خطر مشترک است. وقتی طالبان می قضایا را مطرح کنه و یک حل مشترک باید پیدا شود.
در ادامه می شنوید که چرا یک باشنده بامیان 16 جریب زمین خود را برای امار مکتب و مقام های محلی سپرده.
مطلب بسیار دور بود، للغا رسیدن هم تنیست، کو بود، آب نداشت، پاتیر امزی ما 16 بسیار زمین علمان جنرال ما تصویف کرد، ما دادی
علمان. از وضعیت بیجا شده های داخلی در افغانستان هم به شما خواهیم گفت.
حالا خیلی وضعیت ما خراب است، ما اطفال همه مریض هستن و امسال زمستان خیلی هوا سرد بود.
در مسائل جهان میشنوید که عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده در ترکیه و پایانش نزدیک شده. میمان آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روز شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم. رادیو زادی را روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر میشنوید و فراموش نکنید که از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 ما را شنیده میتونید. میپردازیم به نشر گزارش ها. مقام های طالبان میگویند که اخیراً برخی از افراد مسلح داعش از بعضی از کشورها وارد افغانستان شدند. سبیلا مجاهد سخنگوی طالبان این موضوع را در عکس العمل به اظهارات وزیر خارجه پاکستان برای رادیو آزادی گفت. بلاول بوتو زرداری روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که داعش یک تهدید بزرگ برای افغانستان است، اما مجاهد میگوید که آنها متحد به سرکوب و نابودی گروه داعش هستند. جزئیات در این گزارش.
داعش مشکل یا تهدید برای افغانستان؟ سخنگوی حکومت طالبان این گروه را تهدید برای افغانستان نه، بلکه یک مشکل عنوان می کند. در حالی که اخیراً اهداف مهمی در کابل، پایتخت افغانستان، از سوی این گروه هدف قرار گرفته است. به عنوان مثال داعش مسئولیت انفجار روز 21 جدی مقابل وزارت امور خارجه حکومت طالبان را بر عهده گرفت که در آن بیش از 20 مقام و دیپلمات عالی رتبه و پایین رتبه کشته شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در واکنش به اظهارات بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که گروه داعش تاکنون نتوانسته که یک جای مهم دولتی را هدف قرار بدهد. این در حالی است که بلاول بوتو زرداری روز شنبه در کنفرانس مونیخ گفت داعش یک خطر بزرگ برای طالبان است. ذبیح الله مجاهد همچنان گفت اخیراً گروه مسلح داعش برای انجام حملات از کشورهای دیگر وارد افغانستان می شوند، اما از کدام کشوری نام نبرد. او افزود
ما هنوز داعش را تهدید نمی دانیم، بلکه یک مشکلی است که در حال جمع شدن است. آنها در بسیاری از جاها سرکوب شدند. این حادثه کارتیناو نمونه است که هر جا شک و شبهه داشته باشد مخفیگاهشان پیدا شده و از بین برده می شوند.
مقام های طالبان در حال ادای سرکوب داعش را دارند که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 9 ماه فوریه اعلام کرد که داعش قصد دارد به سفارتخانه های ایران، هند و چین در کابل حمله کند. در همین نشست شمار از کشورهای عضو شورای امنیت نیز نسبت به گسترش هراس افغانی از تهدید احتمالی گروه داعش برای افغانستان، منطقه و جهان هشدار دادند. این کشورها از بازگشت داعش به افغانستان و منطقه ابراز نگرانی کردند. از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گروه داعش حملات مرگباری را در ولایات مختلف از جمله کابل انجام داده است. به عنوان مثال در 28 آگوست سال 2021 در کابل داعش دروازه شرقی میدان هوایی را هدف قرار داد که 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی در آن کشته شدند. دو ماه پس از این رویداد در 3 اکتبر مسجد ایدگاه کابل را هدف قرار دادند که در نتیجه آن 8 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. 5 روز پس از این حمله آنها مسئولیت حمله انتحاری در سیدآباد کندز را بر عهده گرفتند که در آن 50 نفر کشته و 100 نفر دیگر زخمی شدند. در 15 همین ماه به مسجد فاطمیه در کندهار حمله کردند که در نتیجه 37 تن کشته و 90 تن دیگر زخم برداشتند. همزمان با این داعش حملات دیگر از جمله حمله به طالبان و کشتن حامیان و فرماندهان اصلی آنها را نیز انجام داده است.
طالبان حضور گروه های تروریستی را در افغانستان رد می کنند و تازه سخنگوی حکومت طالبان گفته که داعش برای آنها تهدید نیست، تنها در احد یک مشکل است و ریشه‌کن می شه. همکار ما در این مورد مرسلین ارسلا در رابطه به این موضوع با عبیدالله بهیر استاد در پانتون امریکایی افغانستان مصاحبه کرده و در ابتدا از او پرسیده که حضور و تهدید گروه های تروریستی در افغانستان تا چی جدی است؟
قضیه تروریسم یک قضیه جهانی است. این قضیه فقط به جغرافیای افغانستان محدود نیست و این یک نقطه مشترک خوب است که از امی جای بحث ها درباره افغانستان شروع شود. امی که امیال ما در یک بنبست مواجه هستیم که جامعه جهانی تقاضا داره، امارت اسلامی، طالبان تقاضا داره و نقطه میانی پیدا نمیشه. امی که جامعه جهانی را درک کنه که امی خطر داعش یک خطر مشترک است، به جای اینکه تشویشات را از دور در میونیخ اظهار کنه، بشینه در یک مجلس وقت طالبا همین قضایا را مطرح کنه و یک حل مشترک باید پیدا شود.
یکی از نگرانی هایی که در نشست امنیتی مونیخ مطرح شده ای بوده که در افغانستان ظرفیت انسانی خصوصا نبود قوای منظم مسلح مانی در برابر مبارزه با داعش و در مجموع گروه های تروریستی است. به نظر شما این ظرفیت حال چقدر موجود است تا یک مبارزه واقعی در برابر گروه های تروریستی صورت بگیره؟
ما شخصا فکر میکنم که این سوال جای نداره، چرا که بدیل طالبا چی است؟ امروز طالب یک حاکمیت داره در افغانستان که هیچ گروپ چریکی که در افغانستان می جنگه امروز طالب نمیتونن و اونا خب بالکل نمیتونن همی کار کردن. بجای ای که ما همی قضایای حقوق بشر کت قضایای امنیتی خلط کنیم، یک خوب راه همیست که اینا را جدا بمانیم، بشنیم کت طالبا و جامعه جهانی همی قضایای امنیتی را کتشان مطرح کنه. امریکایا در این قضیه بسیار پیش هستند، چرا که امی هر چیزی که شوه در سیاست ها تفاهمات امنیتیش که طالبا پیش میره. حتی اگر شما دیده باشین که در بدترین وضعیت هم اینا شیشتن بندی ها را تبادله کردن، قضای امنیتی را مطرح کردن و گپ زدن. امی اگر اجندای جامعه جهانی باشه، شاید امی فایده افغانستان و جامعه جهانی اردویش در امی باشه.
مسئله داعش در مجموع گروه‌های تروریستی بار بار سوی کشورهای همسایه افغانستان مطرح میشه. این نگرانی از اینا چقدر واقعی است و خود از اینا چقدر واقعا در مبارزه با تروریسم واقع بینانه عمل کردن و در این بخش از خود صداقت نشان دادن؟
کاش دامی اظهارات صداقت هم بوده، چرا که این کشورهای همسایه افغانستان هم هر کشور جنجالای خود داره در منطقه خود. خو افغانستان بدبختانه در بسیار کت بسیار جالب همسایه روبرو هستند، چرا که اینا هر وقت ایره درک نکدن که هر بدبختی که در افغانستان واقع میشه اثاراتش سر همسایه هم حتما میاید، که ایا او بدامنیتی باشه، تخریب اقتصاد باشه، مهاجرت باشه، این کلش اثاراتش اول سر همسایه میاید. سیست که امی تشویش اینا در بارای امنیت افغانستان واقعی است، خو کاش امی صداقتم داشته باشه که رول اینا چی هستند در امی که چقدر گروپا را اینا در 40 سال تاریخ افغانستان اینا تقویه کردن و به طرحگری افغانستان دامن زدن. و امی یک آتش است که مرز نمیشناسه، آتش است که در منطقه منتشر میشه، و کاش امی همسایه امی صداقت داشته باشه و بتانه که کته یک گروپ حاکم که منافع افغانستان در نظر بگیره، کتشان یک بحث که شامل مفاد مشترک باشه، شاید اگر شوه به منطقه و به افغانستان بسیار مفید شوه.
عبیدالله بهیر استاد در پنتون امریکای افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته که جهان باید خطر تروریسم در افغانستان را جدی بگیرد. ما در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان خود نظرشان را در این مورد پرسیدیم. برخی از پاسخ‌ها یا کامنت‌ها را با شما شریک می‌سازم. سمی احمدی نوشته که جهان باید متوجه جدی پاکستان باشد که با تجزیه قریب الوقوع کشور آسیب‌های به دیگران نرساند. سعید شریف نوشته پاکستان باز بی پول شده، میخواهد از این طریق یک ایاهو ایجاد کند تا بتواند باز جیب خود را پر کند. نظیر احمد احمدی نوشته پاکستان حق ندارد که در مورد افغانستان صحبت کند، باید از مشکلات اوضاع جاری امنیتی و اقتصادی کشور خود یادآوری میکرد. عبیب‌الله سیدی نوشته جهان اگر خطر تروریسم در پاکستان را جدی می گرفت، امروز وضعیت افغانستان و پاکستان این گونه نبود. و عبدالصمد موحد ولی‌زاده نوشته نظر ما این است که عامل تمام بدبختی ها در منطقه و فرامنطقه خود پاکستان است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. در جریان برنامه پیام های شما را هم نشر می کنیم، البته پیام های صوتی تانم. مرد در بامیان 16 بسوی زمین خود برای ساخت یک مکتب در ولایت داده. محمد زکی گفته که دانش آموزان که در منطقهشان زندگی میکنند فاصله طولانی را طی میکنند تا به مکتب برسند و از امکانات خوبان برخوردار نیستند. از این خاطر ای زمین خود به مقام های محلی داده تا مکتب دو بسازند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
محمد زکی پدر دو دختر و یک پسر است که در منطقه چپدره دره فولادی مرکز ولایت بامیان زندگی می کند و روزگارش را با دهقانی و مالداری سپری می کند. محمد زکی اخیراً 16 بسوی زمین خود را در این منطقه برای ساخت مکتب و ریاست معارف حکومت طالبان در این ولایت اهدا کرده است. او می گوید که یک باب مکتب در فاصله بسیار دور از این منطقه و سر کوه وجود دارد که دانش آموزان در آن با کمبود آب و امکانات درسی و معلم مواجه هستند. او بر رادیو آزادی گفت:
ما هدف از این که یکی مطلب بسیار دور بود، نلغا رسیدن هم تنیست، کو بود، آب نداشت، دیگر راه نداشت. از خاطر امزی ما 16 بسیار زمین اونمونج انجنرها ما تصویف کرد، ما دادی بنامونج بچه ها درس بخوانه، یکی زیاد بگیره، یک معلم، یک سرمعلم، یک انجنر از اینجی بره.
محمد زکی دو فرزند دختر دارد که صنف 5 و 6 هستند. او میگوید که تحصیل دختران بسیار اهمیت دارد. خداداد فریاد رئیس شورای والدین مکتب دو آب چپدره ولایت بامیان میگوید که مشکلات دسترسی به مکتب در این ساحه وجود داشت. امیدوار است با ساخت مکتب در زمینی که محمد زکی اهدا کرده سهولت بیشتری برای دانش آموزان فراهم شود. خداداد به رادیو آزادی گفت:
در شورای که مکتب مرا خانم دخترها یا اکثر از یا تقریبا فاصله 12 کیلومتر هم تایی مکنه تا در مکتب بره. این مکتب که زمین شده اهدا کرده 12 سر فامیل از این استفاده مکنه. نگه قبلا در یک تپه بسیار بالا بود که اونجی اکثرا همی اطفال های دوری اول مکاتب اونجی بسیار با مشکل رسیده که مکتب. حالا فعلا لبی سرکت بسیار با سهولت مردم اونجی میرسد، سر وقت میرسد.
ناظر جعفری رئیس معارف طالبان در ولایت بامیان میگوید که هیئت انجینری معارف برای تثبیت زمینی که محمد زکی برای ساخت مکتب به معارف اهدا کرده به ساحه رفتند. آقای جعفری میگوید که قرار است یک مکتب دارای 12 صنف درسی در دو طبقه با تمام امکانات آن در این زمین ساخته شود. ناظر جعفری میافزاید:
1500 متر مربع زمین در اختیار معارف، در اختیار شاگردای یلمزی مردم و باغ شخصیش بود. بسیار خرسند کرد او ساحه و مردم. مکتب در دو طبقه امار مشته، 12 صنف، 12 اتاق ایجاد میشه. تعمیر یزی.
ریاست معارف ولایت بامیان میگوید که 2000 بست معلمین را در وزارت معارف درخواست داده است تا مشکل کمبود معلم نیست در این ولایت حل شود. او میافزاید که در ساحه دو آب چپ دره ولایت بامیان 600 خانواده زندگی میکند و 351 شاگرد از این مکتب مستفید خواهند شد. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در ولایت بامیان هزینه این مکتب را که به گفته این سازمان 270 الی 300 هزار دلار تخمین زده شده میپردازد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده در ترکیه به پایانش نزدیک شده. به گزارش خبرگزاری رویتر، تا حال جان باختگان بیش از 46 هزار تن در ترکیه و سوریه تایید شدند. زلزله 7.8 ریشتری بخشای از این دو کشور را حدود دو هفته پیش تکان داد. ستار فروخ جزئیات دارد.
در حالی که تلاش‌های جستجو و نجات در مناطق زلزله‌زده ترکیه امروز وارد مرحله نهایی شده، بستگان افرادی که هنوز از زیر آوار بیرون آوردن نشدند، دعا و عزاداری می‌کنند. راننده یک بلدوزر هنگام دور کردن خرابه‌های ساختمان‌ها در شهرک قهرمان مرعش به خبرگزاری رویترز گفته است که تلاش می‌کنند که اجساد باقی مانده در زیر آوار یافت شوند. رئیس اداره رسیدگی به حوادث طبیعی و حالات اضطراری ترکیه گفته است که عملیات نجات شاید یک شنبه شب به پایان برسد. با گزارش خبرگزاری رویترز، شمار جانباختگان زلزله در ترکیه و سوریه از مرز 46 هزار تن گذشته است. در گزارش آمده که انتظار می رود شمار تلفات دیگر هم افزایش یابد. حدود 345 هزار آپارتمان در ترکیه تخریب شده و بسیاری ها هنوز ناپدیدند. اما مقام ها در ترکیه و سوریه تا حال نگفتند که چه تعداد از افراد دقیقا ناپدیدند. سازمان صحی جهان برآورد میکند که حدود 26 میلیون نفر در این دو کشور به کمک های بشری نیاز دارند. برنامه غذایی جهان گفته که مقام ها مانع دسترسی این اداره به مناطق شمال غرب سوریه شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با جعفر احمدی بمانید که مرور داره و مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا نوشته که وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر کار زنان در سازمان های غیر دولتی در افغانستان مشکلات را در برابر روند کمک رسانی بشری ایجاد کرده است. روزنامه می نویسد این محدودیت ها به آن معناست که زنان و کودکان افغان از کمک های نجات بخش به بهره می شوند در وضعیتی که به نوشته روزنامه بحران گرسنگی در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. حکومت سرپرست طالبان در ماه دسامبر نخست تحصیل دانشجویان دختر را تعطیل کرد و سپس مانع کار زنان در اداره های غیر دولتی شد. بنوشته ایندپندنت برخی زنان می گویند که از کمک های انسان دوستانه به بهره شدند، زیرا کارمندان زن سازمان های غیر دولتی این کمک ها را توزیع می کردند. روزنامه می نویسد در برخی موارد اگر زنان محرم نداشته باشند، کمک به دست آوردن نمی توانند. روزنامه به نقل از دیوید رایت، مسئول عملیاتی سازمان نجات کودکان، نوشته که نظیر بحران بشری کنونی در افغانستان پیش از این دیدن نشده است. در ادامه به نقل از رایت آمده که در افغانستان نزدیک 20 میلیون کودک و افراد بالغ با گرسنگی شدید روبرو هستند و برخی از خانواده ها تنها با نان خشک و آب شب و روز را سپری می کنند. سازمان ملل متحد گفته که در سال 2023 شمار افراد نیازمند به کمک های بشر دوستانه در افغانستان به 28 میلیون و 300 هزار تن می رسد. روزنامه واشنگتن پست نوشته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، طالبان کمپاین را آغاز کردند که هدفش اصول شرعی به تعبیر و تفسیر خودشان را جایگزین قوانین و مقررات مدنی افغانستان کنند. به نوشته روزنامه شمار زیادی از مردم عقب میله های زندان های طالبانند. طالبان زنان و دختران را از حقوق اساسی مدنیشان محروم کردند و مدعی هستند که افغان ها در حاکمیت تشان مسئولند. در ادامه به وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان، رسانه‌ها و موسیقی در افغانستان نیز اشاره شده و آمده است که طالبان از رسانه‌ها برای تبلیغات خودشان استفاده می‌کنند. روزنامه نوشته است مولوی احمدشاه فدایی، یک ملا امام در قندهار که با طالبان روابط دارد، به این باور است که قانون اساسی نظام جمهوری افغانستان به نفع مردم نبوده است. در ادامه می‌خوانیم که قاضیان طالبان پس از ورود به محاکم کتاب‌هایی را که در آن قوانین حکومت پیشین تشریح شده بود سوزاندند یا هم در الماری‌ها قفل کردند. روزنامه می‌نویسد که حکومت طالبان تا هنوز قوانینش را معرفی نکرده و خلای قانونی در افغانستان مشکلات زیاد برای مردم ایجاد کرده است. به نوشته واشنگتن پست، رهبران طالبان که نظرات و دیدگاه‌های متفاوت دارند، بسیاری از تصامیم را مطابق سلیقه خودشان اتخاذ می‌کنند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مهمان رادیو آزادی تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت نشر میشن. اکنون میشنوید که برخی از بیجا شده های داخلی که از چند سال به این طرف در کمپای ماجرین و خانه های کرایی در ولایت های مختلف به سر میبرند، شکایت دارند که امسال از سوی حکومت و نهادهای خیریه به وضعیتشان چندان توجهی نشده. در این حال وزارت امور ماجرین و عودت کننده های حکومت طالبان تعداد بیجا شده های داخلی در افغانستان 3 میلیون نفر خوانده و از روند کمک رسانی در زمستان برای آنها هم سخن گفته. بیشتر در این گزارش.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است، حتی تا وقتی میشه که ما به روزها نان خوردن خدا نمی داشته باشیم.
نازنین دختر نوجوانی است که همراه با پدر، مادر بیمار و دو خواهر و برادر کوچکش در یکی از کمپ‌های مهاجرین در کابل زندگی دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که امسال زمستان سختی را سپری کرده و هنوز هم با مشکلات زیادی روبرو هستند. نازنین میگوید در حالی که نیاز اشد به کمک غذایی و غیر غذایی دارند، اما امسال کمک برایشان از سوی حکومت و یا کدام نهاد خیریه دیگر صورت نگرفته است. نازنین میگوید
سرگان ولایت بغلان هستیم که در اثر جنگ های سابق از ولایت بغلان به کابل آمده بودیم و تا امروز هیچ کدام کمکی از طرف دولت بر ما نشده و حالا خیلی وضعیت ما خراب است. ما اطفال همه مریض هستند و امسال زمستان خیلی هوا سرد بود.
بهاودین یکی دیگر از باشندگان میمنه است که با سر خشکسالی چند سال قبل به اول سولی در قد ولایت تخار بیجا شده است و در خانه های ویران زندگی می کند. او برادی و آزادی می گوید
اغلا من در قد دارم.
من به در قد بخاطر آمدم که در میمنه خشکسالی و بیکاری بود، اما اینجا من جایداد ندارم و در حالت بد زندگی می کنم. با ما یکی دوبار کمک شد اما کافی نبود، چرا که من 5 نفر نانخور دارم و نیاز به کمک های بیشتر دارم.
در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر 3 میلیون بیجا شده در افغانستان وجود دارند که در ولایت های مختلف به شمول کابل، کندوز، کندهار، هلمند، هرات و ننگرهار زندگی میکنند. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت روند کمک رسانی به این بیجا شدگان هنوز هم ادامه دارد.
به هر زمی که در زمانه عمرست و پروسل رو
ما در هر زمستان پروسی کمک زمستانی را داریم که در گذشته مواد سوخت و البسه زمستانی توزیع می شد، اما امسال به خاطر این که هر کس نیازمندی های خود را خودشان خریداری کنند، برای هر خانواده کمک نقدی داده شد و کمک سازمان جهانی غذا تنها در کابل با 300 هزار خانواده کمک خوراکی صورت گرفت و روند کمک ها ادامه دارد.
اما آقای اقانی نگفت که کمک های نقدی به هر خانواده چه مقدار پول اختصاص داده شده است. بیجا شدگان داخلی در افغانستان در حال از عدم رسیدگی به وضعیتشان شکایت دارند که در 1.5 سال گذشته در کنار کمک های پول نقد دلاری، کمک های مواد خوراکی و غیر خوراکی نیز از سوی کشورها و نهادهای مختلف مددرسان بین المللی به افغانستان سرازیر شده است. و تازگی سازمان جهانی غذا یا WFP اعلام کرد که تنها در ماه جنوری امسال توانسته برای 9.4 میلیون افغان نیازمند کمک رسانی کند، اما شمار از مردم فقیر و نادار به شمول بیجا شدگان داخلی در افغانستان روند توزیع کمک های بشر دوستانه را غیر عادلانه خوانده و میگویند در حالی که مستحقین آنها هستند اما کمک ها به افراد دیگر و غیر مستحق توزیع می شود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. ما اکنون 24 ساعت میمان خانه های شما هستیم. آل هم از پیام های صوتی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
از پیام های شما
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متاسفانه در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده. دیگه مردم مجبور است گروه گروه مهاجرت کنه. یگانه راهشان مهاجرت است که از افغانستان خارج می شوند، مهاجر می شوند و به طرف ایران یا پاکستان می روند. شرایط پاسپورتم بسیار سخت است و بیخی بند است و برای هیچ کسی پاسپورت نمی ته و مردم مجبور است که جان خود را به خطر بیاندازند از طریق قچاقی، طفل، زن، موی سفید. یا مجبور است رای قچاقی را پیش بگیرن و برای به طرف ایران یا پاکستان تا یک لقمه نانی برای خوردن پیدا کنه. چون در اینجا بیکاری است، هیچ منبع درآمد ندارن، دیگه مجبور است یگانه راهشان هم است که قچاق به کشورهای دیگه سفر کنه.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-4202-2112-4138. تکرار میکنم 00-4202-2112-4138.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت 5:30 به وقت کابل است. تا لحظات